بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 334 78 و ایزن فی الاول زیادت و فائدته و آبت تخییر و ازاکان او و ترکیب و ازاکان فمالم یجد. بحث در کسی داشتیم که به خاطر مریضی یا به خاطر اذیتی که بر سر او وارد شده بود، یکی از محرمات احرام رو که حلقه است انجام میداد. درباره این شخص گفتیم که باید فدیه بدهد. فدیه رو عبارت گرفتیم از صیام که 3 روز بود و نسک که گوسفند بود که ذبح میشد و صدقه. در صدقه اختلاف بود که اطعام 6 مسکین است هر کدوم 2 مد یا اطعام 10 مسکین است هر کدوم 1 مد. روایت حریز دلالت میکرد بر 6 مسکین و روایت عمر بن یزید دلالت میکرد بر 10 مسکین. ما داشتیم بین این 2 روایت مقایسه میکردیم تا ببینیم کدوم بر دیگری ترجیح دارند. ترجیحاتی برای روایت حریز ذکر کردیم که گذاشتن. حالا ترجیح دیگری رو میخوام ذکر کنیم و ایزن فی الاول، منظور از اول در اینجا همون روایت حریزه. در روایت حریز یه اضافه وجود داره که در روایت عمر بن یزید نیامده. این اضافه یک امتیاز خارجی، امتیاز داخلی نیست. یعنی روایت حریز رو ترجیح میده بر روایت عمر بن یزید، یعنی نه به ترجیح داخلی، به ترجیح خارجی. بعد مرحوم محقق بعد از ذکر این فایده، خود این فایده رو مورد بحث قرار میدن و میفهمن در بعضی قسمت ها علما فتوایی دادن که با مفاد این فایده سازگار نیست، بنابراین فتوای اونها رو باید رد کرد چون مخالف این فایده است که ما در اینجا ذکر کردن. بعدم دو مرتبه باز برمیگردن به اصل بحث که کدوم یکی از این دو رو ترجیح بدیم. آیا دومی ترجیح داده بشود یا اولی؟ یعنی روایت حریز ترجیح داده بشه یا روایت عمر بن یزید؟ دو بحثه برمیدارم به این بحث. یه بحث مختصری در مورد این فایده ای که در ذیل روایت حریز آمده مطرح می کنن، باز دوباره بحث برمیدارم. در ذیل روایت حریز این چنین آمد که هر جای قرآن که دستور میدهد و لفظ او رو ذکر میکند، ما در بین دستورهایی که ذکر شده مختاریم، اختیار داریم هر کدوم داریم خواهد انتخاب کنیم. و هر جا که کلمه فمن لم یجد آمده بود، هر جا که کلمه فمن لم یجد آمده بود، بازم در اونجا اشیایی ذکر شده بود، وظایفی ذکر شده بود، اما ما رو در اون وظایف مختار نکردن، بلکه به ترکیب گفتن انجام بدید. اول باید اونی که قبل از فمن لم یجد ذکر شده انجام داده شود، اگر اون پیدا نشد اونی که بعد از فمن لم یجد ذکر شده اون میشه وظیفه. پس در صورتی که او ذکر بشه تأخیر فرمیده میشه، در صورتی که فمن لم یجد ذکر بشه تأخیر فرمیده میشه. این یه فایده ایست که در ذیل روایت حریز اشاره شد. بعد می فرماید با توجه به این فایده قول بعضی ها رو که در باره کفاره شهر رمضان و کفاره صید نعامه گفتند می تونیم رد کنیم. بعضی ها در کفاره شهر رمضان اختلاف کردن، گروهی گفتن ترتیب، گروهی گفتن تخییر. خب واضحه وقتی که کلمه او بیاد یک قول بیشتر در اینجا نباید انتخاب بشه. نباید گروهی بگن تأخیر، گروهی بگن ترتیب، و بلکه همه باید بگن تخییر، چون کلمه او آمده. و در جایی که کلمه و در شپاره سیدن آمم همین اختلاف هست، بعضی گفتن ترکیب، بعضی گفتن تخییر. خب اگر کلمه لم یجد آمده باشه دیگه جا نداره اختلاف کنن، همه باید طبق این قاعده که ما فرموده حکم به ترکیب کنن. این بیانیست که ایشون در مورد فایده دارد و نتیجه ایست که از این فایده میگیرن. وقتی این مطلب تموم میشه دیگه مپردازه به اصل بست که ترکیب به حدال خبرین و دیگریست. صفحه 334 صفحه 8 و ایزن یعنی مرجح دیگری برای خبر حریز داریم و اون اینه که فعل اول یعنی در خبر اول که خبر حریزه زیادت و فائدته، یه فایده‌ای در اونجا ذکر شده که این خبر رو به امتیاز خارجی و به ترجیح خارجی ترجیح میده و اون فایده این است که تخییر وظیفه ماست اذا کان او، اگر او در کلامی که دستور کلامی که به عنوان دستور به ما خطاب میکنه کلمه او آمده میشه و وظیفه ترتیب است اگر در اون کلامی که بر ما وظیفه ای رو ثابت میکنه لم یجد آمده باشه، فمن لم یجد آمده باشه. و ان الاولا یعنی باز در ذیل اون خبر اول اینطور آمده که ان الاولا هو المختار و الاولا هین ازن. اولا یعنی اون خصلت اولا، اونی که ما قبل از فمن لم یجد دیدیمش، هو المختار، اون باید انتخاب شود، او باید انجام شود. هو المختار و الاولا، او مختار است، باید مورد اختیار قرار بگیره، منتخب بشه و اوست که اولاست. هینه ازن یعنی اذا کان فمن لم یجد، در این هنگامی که فمن لم یجد ذکر شده اون اولا یعنی خصلت اولا که قبل از فمن لم یجده او باید انتخاب شود و او هست که اولاست. اولا در اینجا اولای تفضیلی نیست، اولای تعیینیه، مثل اولا در هم بعض هم اولا به بعضه. اینجا اینطور نیست که قبل از فمن لم یجد بهتر باشد و بعد از فمن لم یجد هم جایز باشد، بلکه قبل از فمن لم یجد متعینه و بعد از فمن لم یجد جایز نیست، مگر اینکه لم یجد صدق کنه، که اون که قبل از لم یجد آمده دیگه ممکن نباشد و کنار رود، اون وقت ما به بعد از فمن لم یجد میپردازیم. بنابراین این که میگه اولی مختار است یعنی واجب است اختیار شود، اولی اولاست یعنی اولی اولویت تعیینی داره، حتما باید انتخاب بشه. خب فیوف هم منه یعنی از این خبر یا از این فایده، چون ضمیر مؤنث مذکر آورده برش میگردونیم به اول، فیوف هم منه یعنی از خبر اول، اگه مؤنث میآورد برش میگردونیم به فایده، و منظور همونه، یعنی در واقع زمین به فایده برمیگرده. از این فایده فهمیده می شود بطلان مذهب کسی که برخلاف این قاعدهی که امام در ذیل روایت اول ذکر کردن رو مشی کرده. هر کس برخلاف این مشی کرده باشه قولش باشده و هر جا او هست تخییر استفاده کنید، هر جا لم یجد ترتیب استفاده کنید، اختلاف نکنید، خلاف هم نکنید. اگر اختلاف کردن اشتباه کردن، اگر هم خلاف اینو گفتن اشتباه کردن. روایت داره دستور میده اینجوری عمل کنید و داره حکم اینطوری بیان میکنه. کما قیل فی کفارت شهر رمضان و خصال کفارت بدل سید النعامه، دو خط جا بزنید یا دو خط نصفی، فان البعض یقول به ترتیب و البعض به تخییر. اشکال اینجاست، کسانی که خلاف ذلک رفتن کسانی که اختلاف کردن در کفار شهر رمضان، بعضی قاعده به ترتیب و بعضی قاعده به تخییر، جا نداره. اگر کلمه او آمده همه باید قاعده به تخییر میشه. در کفاره سید نعامه بعضی یقول به ترتیب بعضی یقول به تخییر، جا نداره. اگر فهم علمیتی آمده همه باید قاعده به تخییر ترتیب بشه، کسی حق ترتیب نداره. پس این کسانی که اختلاف کردن یا خلاف این قاعده رو گفتن با این قاعده همشون رد میشن. کما قیل فی کفاره شهر رمضان و خصال کفاره بدل صید نعامه، اگر کسی شترمرغ رو صید کرد کفاره بدل باید بده. اون وقت این کفاره بدل چند تا خصلت توش هست که اینا رو میشوریم. اینا همه ترتیبیه چون لمیجه توش هست، بنابراین کسی نباید حکم رو تأخیر کند در کفاره رمضان، کسی نباید حکم رو تأخیر کند چون اونم اوجبه. وحیه یعنی کفاره بدل صید نعامه بدل است. اولین چیزی که در کفاره صید شترمرغ هست یک شتره، یعنی کشتن شتر. و محل اجزه یقوم البدنه و یفز و سمنه ها علی البر. بله و یفز بله علال بور بله بور بخونیم شاید بهتر باشه. البته برم معلوم میکنم حالا. و معل اج در صورتی که انسان دسترسی به بدنه نداره، قیمت بدنه در اختیارش هست ولی نمیتونه بدنه رو انتخاب کنه، باید قیمت بدنه رو حساب کنه. یا قبل البدنه یعنی بدنه رو قیمت میکنه و پخش میکنه ثمن این بدنه رو علل بر یا علل بر. علل بر یعنی به کارهای خیر، علل بر یعنی گندم، یعنی با این سمن کار خیر انجام میده یا با این سمن گندم میخره. پشت سرش داره به یتصدق و به زمیر بهی رو به بر برمیگرده. کارهای نیک پشت سرش شاید صدقه نباشه، یعنی کار نیک رو صدقه دادن خیلی معنا نداره، ولی گندم رو صدقه دادن معنا داره. خود همین یتصدق و به شاید بتونه قرینه بشه برای اینکه ما در اینجا بر بخونیم نه بر بخونیم، اگرچه برم معنا میشه. اگر نبود و یتصدق و به کلمه رو میتونیم بر بخونیم و اینطور بگیم سمن رو در کارهای خیر صرف کنیم. اما چون بعدش یتصدق و به داره شاید بهتر باشه شما علال بر بخونیم، یعنی بگیم گندم سمن با سمنش پخش کنه، سمن رو بر گندم و گندم بخنه، بعد گندم رو صدقه بدهد. یتصدق و به لکل مسکین مدان. این دوتا، اول خود بدن است، دوم قیمت بدن است، سوم فلو عجزه اگر نتونستنی دسترسی به سمن پیدا نشد که بره گندم بخره، یا دسترسی به سمن پیدا شد گندم پیدا نشد، سام ان کل مدینه یومن، از هر دو مد یه روز روزه بگیره. تعیین نشده چقدر روزه بگیره. چرا تعیین نشده؟ چون قیمت بدنه معین نیست، یه روز بدنه گرانه یه روز بدنه ارزان. همون قیمت بدنه رو حساب کنه ببینه که اگر باش گندم میخرید این گندم به چند تا دو مد تقسیم میشد. مثلا فرض کنید میتونست باش 60 مد بخره، 60 مد تقسیم میشه به 30 تا دو مد، این باید در برابر هر دو مد یه روز روزه بگیره، پس 30 روز روزه بگیره. فلو عجزه سامن کل مدینه یومن. و این عجزه اگر از اینم عاجز شد عطسه آمد زمانیت عشری آمد دیگه تعیین میکنن مقدار روزه رو 18 روز تمام شد این مطلب. این کفاره سید نعامه بود. حالا گفتیم فیوف هم منهو، یعنی از این خبر اول که خبر حریزه است، بطلان مذهب من یذهب الی خلاف ذلک کما قیل، چنانچه در این دو تا کفاره خلاف ذلک گفته شده، چطور در این کفاره خلاف ذلک گفته شده؟ فعین البحث، این فعین البحث تحلیل برای کما قیل این خلاف فی کفارت شهر رمضان و فی خصال کفارت سید نامه است. فعین البحث یقول به ترتیب، البحث یقول به تخییر، و کسا فی غیر این دو تا من المسائل، در مسائل دیگر اگر کسی قائل در با وجود او قائل به ترتیب شد اشتباه کرد، با وجود فمن لم یجب اگر کسی قائل به تخییر شد اشتباه کرد.
این چه مرجعه ما بحثمان سن این بود که به صلاح شیشتا مسکین رو دو مد بده یا درخت مسکین رو یه مد بده، و بعد اختلاف توی این بود
هر شده مراجعه خارجی روایت حریز رو ترجیح میدیم به خاطر اشتمالش بر این فایده،
یعنی
به
خاطر این فایده
رفت نداره از میکنم مراجعه خارجی، مراجعه خارجی خودمون قبول داریم رفت نداره، مراجعات داخلی ما مراجعات سندی ذکر کردیم، مراجعه دلالی رو ذکر کردیم اکتفا نکردیم، مراجعه خارجی رو آورد. حالا کسی نخواست قبول کنه قبول نکن، لازم نیست حتما مراجع خارجی رو ما بهش اعتماد کنیم، ولی بالاخره به عنوان یه معید میشه ازش استفاده کنیم.
بخش
وقتی صحیح حدیث صحیح همش صحیح، وقتی صحیح شد هر کدومشون بیشتر به ما فایده دادن اونو ترجیح میدیم. البته عرض میکنم این ترجیح ترجیح واجبی نیست، ترجیح به امر خارجیه و هیچ واجبی نیست عمل کنیم، اما بالاخره به عنوان یه معید
رو هر جمعی ربط نسبت داشته باشه با اون چه
ربط داره دیگه، این روایت مشتبه بر فایده شون نیست، این رو تجهید این ربط داره بی ربط نیست، ربط به سند نداره، ربط به دلالت نداره، هیچ کنم از فوایدی که ما گفتیم به شیش مسکین کار نداشت، سند قویه چکار که ربط به شیش مسکین داره یا ربط به دمیسین داره، اون هم ربط نداشت، ربط به روایت مهمه، ربط به شیش و ده مهمه، ربط به روایت مهمه، سندها ربط داشتن، دلالت ها ربط داشتن، یکی ربط خارجی داره، ربط داخلی داره.
اختلاف نبود به این فاقا در این مورد، بعد ما این وقتی که اونجا اختلاف نیست، پس این هم اگر همون ادم اختلافه یه جور اینجور مرجعه باشن.
چی بوده فرمید؟
این مرجعه خارجی خودش مخالف داره، خیلی جایی که علما بر این
مراجع خارجی مخالفت کردن عمل نکردن کار علما رو تخته میکنیم، ولی مراجع خارجی رو بذاریم ما این فایده رو ازاله نمی کنیم، ما میگیم کار علما که به این فایده توجه نکردن اشتباه است، روایت ثابت صحیحه باید فایده که تشکیل
این روایت رو محکم کنیم، بعد گویه محکم فرض
نمیدیم
بعد دیگران
رو تخته کنیم، روایت صحیحه باید محکمش فرض کنیم، کسانی که باش مخالفت کردن اگر روایت ضعیف میدونه
خب فقط در تحضیب و فتیل سهیم
و بله در
تحضیب
همون
در تحضیب توضیح
نکیم یه روز عرض کردم که در تحضیب و فقیل سهیه و همون کافیه، روایت در دو جا به طور سهی ذکر شده، حالا در یه جا سند سهی نیست مهم نیست، در دو جا به سند سهی ذکر شده پس دابت روایت معتبره، اگر روایت معتبر قاعده ایم که در زیرش نقل شده معتبر علما با تبعیت کنه، تبعیت نکنه خودشون خطا کنه، مگر اینکه عالمی باشد که این روایت صحیح ندونه، اون کارش خلاف نیست ولو کارش برای ما حجت نیست چون ما روایت صحیح میبینیم، ولی میگیم جور میگیم مرتکب نشده، میگیم روایت ضعیف رو مشمل نشده، بیان این داره
که
اونه
که
سنتونجه
که آغاز ترتیب رو
باشدن بیدهی اون حرف بزنن، نه اونها ممکنه این روایت ضعیف تونستن، ما که قوی میدونیم میگیم باید عمل بشه این روایت، اونها ضعیف تونستن کارشون جرم نبوده ولی بالاخره راه رو بیراهه رفتن، به نظر ما که این روایت صحیح میدونیم اونها بیراهه رفتن، باید به این قاعده عمل میکردن، اونها به استناد اینکه این روایت ضعیف عمل نکردن، ما نمیگیم جرمی مرتکب شدن چون فتواشون این بوده نخواستن خلاف روایت عمل کنن، ما میگیم اشتباه کردید که روایت صحیح ندیدید، روایت صحیحه باید بهش عمل میکردید، اشتباه که اینجا عمل نکردید. ما اونا رو تخطئه نمی کنیم از جهت اینکه جرمی مرتکب شدن، تخطئه می کنیم از این جهت که روایت صحیح رو ناصحیح دیدن. یعنی در فتوا تخطئهشون نمی کنیم، در به واقع رسیدن تخطئهشون می کنیم. میگیم شما به واقع نرسیدید، نمیگیم چرا اینجوری فتوا دادید. خب اونا این فتوا رو دادن چون اینجوری فهمیدن، ما میگیم فهمتون درست نبوده، این روایت باید صحیح می‌دونید. این و ایزن یمکن الجمع بین الخبرین، بازگشت به همون تراجیح قبل است دیگه. از این بحثی که در فایده داشتیم و در خبر هر ایز ذکر شده بود بیرون میریم، از این بحث بیرون میریم. میفرماد که میتونیم به روایت هر ایز عمل کنیم و در این حال بین روایت این جمع کنیم. خب این کار خوبیه، این خودش امتیازه که به یک روایت عمل کنیم و در این عمل کردن جمع کنیم. اینطوری بگیم که این دو روایت در دو مطلب اختلاف دارند، یکی در تعداد مساکین، یکی هم در تعداد مد. چون یکی میگه مساکین 6 تا هر کدوم یک مد، یکی میگه مساکین 10 تا هر کدوم یک مد. اختلاف الان بینشون هست بین در دو چیز. ما اون اختلاف در مد رو زائل میکنیم، اینطور میگیم، میگیم که اونجا که گفته 10 نفر 10 مد، می توانیم بگوییم 10 نفر 12 مد، چون 10 نفر گاهی با 10 مد سیر میشن، گاهی هم یه خورده اضافه لازم دارن با 12 مد سیر میشن. 10 و 12 رو میشه ادغام کرد. اختلاف فقط در تعداد فقرا باقی میمونه، یکی میگه 6 یکی میگه 10، اون نمیشه حل کرد. در اونجا برای حل اختلاف باید قالب تخییر بشیم، بگیم چه به این روایت عمل کن چه به اون روایت عمل کن. ولی در مد اختلاف رو حل میکنیم، یعنی بین روایت این جمع میکنیم. پس به روایت اول عمل میکنیم، دقت کنید چه عرض میکنم، به روایت اول عمل میکنیم، با روایت دوم در مسئله بود مخالف، در مسئله مد مخالفت نمیشه. اگر به روایت اول عمل کنیم در باب مد اصلا با روایت اول مخالفت نداریم، در روایت دوم مخالفت نداریم. در تعداد فقرا مخالفت میکنیم، ولی مخالفتی است که اختیار داریم، چون تخییر دیگه مثلا اشکالی توش نمیده. اما اگه عکسش کنیم، این اگه عکسش کنیم من دارم عرض میکنم، مرحوم معقل بفرمود، شایدم بهش بگیم رد کنیم، عکسش کنیم یعنی به روایت 10 تا عمل کنیم و به اون 6 تا مسکین 10 مد بدیم، ممکنه کمشون بیاد. اگر به 10 مسکین 12 تا دادیم کم نمیاد، یه خورده اضافه ممکنه نیاد، این مساکین مثلا بیشتر استفاده کنند. اما اگر به 6 تا مسکین به جای 12 تا 10 تا دادیم کم دادیم، حالا ولی اونها کمشون نیاد کم دادیم، بالاخره با یه روایت مخالفت کردیم، با روایت 12 تا مخالفت کردیم. اما اگر به روایت 12 عمل می‌شدیم، با روایت 10 مخالفت نشده بودیم، چیزی اضافه دادن که اشکال نداره، کم دادن اشکال داره. ما از وزیفه کم گذاشتیم اگر به جای 12 تا 10 تا می‌دیم، اما اگر به جای 10 تا 12 تا می‌دیم مشکلی نداره. پس اگر بخوام به روایت عمر بن یزید عمل کنیم، 2 تا مخالفت می‌کنیم، یکی در تعداد فقرا، یکی در تعداد ما. اما به روایت حریز عمل کنیم، یک مخالفت میکنیم، ما مخالفت در تعداد فقرا است. و چون تخییر رو ما فتوا دادیم، اون مخالفت با روایت عمر بن یزید اشکالی پیدا نمیکنه، چون در هر به هر دو طرف ما اختیار داریم اینو یا اون انتخاب کنیم، اما با تأخیر من عمل کردیم یکی انتخاب کنیم. پس نتیجه این بحثی که کردیم این است که اگر به روایت حریص عمل کنیم، مخالفتمون با روایت دیگر کمتر از این است که به روایت دیگر عمل کنیم. همین میشه امتیاز، که امتیاز رو برگردونیم امتیاز داخلی، تقریبا امتیاز داخلی شد. و ایزن یمکن الجمع بین الخبرین مع القول بالاول، قول بالاول یعنی اطعام شیش مسکین هر کدوم دومان جمع، چگونه جمع کنیم؟ به انیقال، این به انیقال تفسیر جمعه، به این که بگوییم قدر و شبع اشره قد یکون و اثنا عشر مدن، اون مقداری که سیر می کند ده فقیر رو گاهی دوازده مدن می شه. یعنی گاهی با ده مدن سیر می شن، گاهی هم با دوازده مدن سیر می شن. بنابراین دوازده رو با ده رو می شه وفق داد. فیکون و در این صورت یکون و تخییری که وظیفه ماست بین عدد منفقی، یعنی بین عدد فقرا، بین عدد فقرا ما تخییر داریم، بین مدها دیگه تخییر نداریم، چون مدها رو بگید جمع کردیم، هر دو رو با هم جمع کردیم، اختلافی باقی نذاشتیم در مدها تا بگیم مدها اختلاف دارن و ما مختاریم به هر کدوم دلون خاص عمل کنیم. اختلاف بله، اختلاف کنم در مساکین باقی مون، اونجا برای حل اختلاف میگیم مکلف مختاره، اما در مدها اصلا اختلافی بین روایت باقی نمون که قائل به تخییر بشیم. تخییر رو منحصر میکنیم به این که در انتخاب عدد، در انتخاب عدد فقرا میگیم شخص مختاره، در انتخاب مد دیگه مختارش نمیکنیم، چون اصلا مخالف روایت ها در انتخاب مد، در مد اختلاف تقریبا نداره. فیکون و تخییر بین عدد منفقین لا عدد امداد. منفقین در اینجا به معنای فقراست، نه انفاق کنندگان. انفاق کنندگان همون کسیست که وظیفش اینه که کفاره بده، اونی که متعدد نیست، هر شخص داره، هر شخصی که یه نفره داره داره کفاره خودشو میده. اختلاف بین منفقین به معنای انفاق کنندگان نیست، اختلاف بین منفقین یعنی فقرا. در وضعی نوشته ها نقل کردن که منفق و علیهم داره، نه در نسخه مدر کتاب های دیگه، در مساله که شهید سانی گفتن منفق و علیهم داره. اگر منفق و علیهم باشه راحتیم، اگر منفقین باشه باز زحمت کشیده بودن لغت رو نگاه کردن، فرمودن که منفق به معنای خرجخور، کسی که خرجی بهش داده میشه و او استفاده میکنه. خب اگر منفق به اون معنی باشه باز تطبیق میشه بر فقیر. بنابراین یا منفق علیهمه که فقیره، یا منفق به معنی فقیره. علاوه حال در اینجا منفق به معنی منفقین به معنی فقراست یا مساکین، نه منفقین به معنی انفاق کننده و کفاره دهنده، که اصلا اینجا جا نداره. منفق معناش اینه که کسی که نفقی گیره، نه نفق دهنده. البته گاهی بر نفق دهنده هم اطلاق ممکنه بشه شده. مقابل مثل
غریب که طرفی معلومه
مثل شاید اینطوری بشه
اونه که به
تقدیر گره فرق میگه دیگه علیه، نه علیه هم وقتی منفقی رو جمع آورده دیگه علیه هم نمیتونه. اگر منفق رو منفق رو منفق رو مفرد می آورد با علیهم جمعش می بست کم از اشر ما. و ایزن ترجیح دیگری است برای روایت حریص، و ایزن الاصل و الاحتیاط و مل اول، اصل براءت با اولی است، چون شیش مسکین رو میگه تا اون بده، اون یکی میگه ده مسکین رو تمام بده، امر برای ما دائر میشه که اون چهار تا اضافه هم وظیفه ماست یا نه، اصل برات چیه تو یقین که نداری. پس اصل که دلالت بر کمتر میکند با روایت حریزه، احتیاط هم با روایت حریزه. احتیاط یعنی چی؟ روایت حریز معیدهای فراوان داره، احتیاط اینه که سمت او رو میگیه، ولی از نظر تعداد فقرا کمترند و اصل برائت جاری میکنیم. از نظر روایت چون روایت های بیشتری در کار احتیاطی نیست که ما طرف بیشتر
میگید با انجام اون محر به سلام عمل حرام یک تکلیف به گردنش نمیاد، حتی اشتغال پیدا میکنه.
بله، تکلیف تکلیف انحلالیه، اقل دفتر انحلالی دیگه، اقل دفتر انحلالی جایی اشتغال نیست، جز برایت. چون تکلیفی که به گردن ما میاد باش با اون ارتکاب حرام عبارت هست از انفاق. این انفاق آیا بر 6 نفر منطبق میشه یا بر 10 نفر؟ منحل میشه دیگه. وقتی منحل شد 6 نفر یقینی شد، اون اضافه 4 نفرش مشکوک شد، در 4 نفر ما برای اشتر میکن. چون در اقل اکثر ارتباطی قائل به اشتغالی، در اقل اکثر غیر ارتباطی که انحلالی باشه قائل به اشتغال نیست، قائل به برعت. بقیه هنا شیوان، آیا مرضی که احرام باعث به وجود آمدنش یا تشدیدش شده و به ما اجازه داده شده که برای رفع اون مرض اقدام کنیم و مرتکب حرامی بشیم و بعدم کفاره بدیم، آیا اون مرض هر مرضی است که با ارتکاب حرامی مرتفع بشه، یا فقط مرضی است که با حلق مرتفع میشه؟ چون یکی از محرمات احرام مثلا انتخاب سایبانه، فرض کنید که نمیشه انسان سایب با خودش ببره، از تو سایه میتونه بچه، اما سایه با خودش ببره یعنی را بره چتری واسش بگیره یا تو ماشین بشینه سقف ماشین سایش کنه، این داره میره دیگه، در حال حرکت حق سایه نداره. بله، یه جا آمده نشسته تو سایه اشکال نداره، چون نشسته حرکت نمی کنه، حرکت در سایه اشکال نداره. حالا کسی با خودش سایه رو برد، این محرمی از محرمات احرام رو مرتکب شد. فرض کنید شخصی رو که به مرض استسقا گرفتاره، که این استسقا شدید میشه اگه تو آفتاب راه بره، احرام باعث حرمت در سایه راه رفتن میشه و اگر این در سایه راه نره از همون احرام ضرر میبینه، استسقا شدید میشه. اینجا بهش اجازه داده میشه که این محرم رو مرتکب بشه بعد از فدیه. این که توجه میکنید رافع مرض حلق نیست، اینجا نیست که با سرطر شدن رفع مرض بشه، با سایه بردن رفع مرض بشه. اما در یه جایی هست مثل هم که مثلا موهای سرش حشره گذاشته، این با حلق از این مرض خلاص میشه. آیا این حکمی که ما تا اینجا داشتیم بیان میکردیم حکمیست مخصوص مریضی که با حلق مرضش برطرف شود، یا عام است هر نوع مرضی رو با هر چی میخواد برطرف بشه شامل میشه؟ آیا این حکم عام یا خاص؟ این مسئله رو میخوام به اینجا مثلا نه استسقا موجودیت نداره، چون در وقتی که شخص تو آفتاب را میره استسقا شدید میشه. من مثال زدم، حالا یه مثال دیگه شما بزنید، کسی تو آفتاب را میره یه مرض دیگه یا مرضی پیدا میکنه یا مرضش تشدید میشه، اون پیرمرد حرج ها، حرج بحث دیگری است، اصلا مرضه هر از پا افتاده من این حرجه، اون یه بحث دیگه داره که خیلی چیزا رو حرج حلال میکنه. الان بحث ما در مرضه که مریض میشه نه حرج پیدا میکنه. بقیه هما شیئون و هو ان ظاهر آیه این است که هذا الحکم یعنی فدیه تخییری دادن که صیام و صدقه و نسک بود، این حکم در هر مریضی است که رفع شود مرضش با انجام ما نهی عنه المحرم، حال صحت ظرف نهی است، با انجام چیزی که محرم در حال صحت از اون چیز نشده بود. این شخص اگر اون منهی رو انجام دهد مرضش مرتفع می شود. ظاهر آیه این بود دیگه. آیه میگه که فمن کان منکم مریضن، قیدی نداره، هر داره او بهی اذن. حالا بهی اذنش مربوط به همون حشره، او بهی اذن به رأسی مربوط به حشره گوشتن سر و موی سره، اون جدا. ولی فمن کان منکم مریضنش که دیگه عامه. ظاهر آیه این بود که این حکم در هر مریضی که مرضش با ارتکاب حرامی از حرامهای احرام برطرف بشه، ظاهر آیه این بود که حکم مال این مریض هست. بناءً علی ما تقدم من معنی الآیه، این بناءً علی ما تقدم مربوط به کل مرضنه. چطور این حکم ثابت است؟ چطور ظاهر آیه میتونید بناءً را مربوط به ظاهر آیه بگید؟ چطور ظاهر آیه این عمومیت هست؟ بناءً علی ما تقدم من معنی الآیه، که ما آیه رو چونی معنا کردیم که مرض درش جدا بشه، بهی اذن درش جدا بشه، مرض عام قرار داده بشه. ولی خصه، یعنی خصه این حکم رو، طبسی در مجموع البیان، زمخشهی در کشاف، قاضی بیضاوی در تفسیرش اختصاص دادن به مرض محوج الالحلق، مرضی که شخص رو محتاج به سرتراشی می کند و مرض هم با سرتراشی برطرف می شود. این بحث که بقیه هونا تمام شد. از قوله فعضا امنتم با سرخط نمیشته میشه، چون به دنبال همین قسمت از آیهی که داریم معنا میکنیم، فمن کان منکم مریضن او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من صیام او صدقتن او نسک، داره فعضا امنتم فمن تمتع بالعمرة الالحج فمستعیس در مرحل. ما میخوام وارد این قسمت دیگر از آیه بشیم تفسیر کنیم، یعنی بحث دیگه تمام شد در اون قسمت قبلی. از فعضا امنتم قسمت بعدی آیه رو شروع میکنیم به تفسیر کردن، بنابراین باید سر خط نوشته بشه، سر مطلب هم هست، ما میزنیم شو از درستان
چون
دیگه
مریض
میگه مصیبت
نیست. چرا؟
ظاهر آیه همین بود دیگه، چرا کلمه مریض مطلقه؟ ما به ظاهر آیه عمل کنیم کلمه مریض مطلق میگیریم، اما بعضی ها اختصاص دادن به مرضی که دارویش حلق است، از اونا باید سوال کنیم که اختصاص دادن.